سلام، پادکست بوم اپیزود دهم. من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این اپیزود قراره به جریان سوفسطایی ها بپردازیم. جریان سوفسطایی ها چندان جریان خوشنامی نیست در بین عامه کسانی که با فلسفه آشنایی سطحی یا کلی دارند، گرچه که کسانی که بیشتر در فلسفه مطالعه داشته باشن قطعا اهمیت اونها رو میدونن، اما این یه نگرش ساده انگارانه ای هست، یا حتی بگیم نگرش قدیمی، که در بین کسانی هم که تمایل به جریانات قدیمی تر فلسفی دارن یک همچین نگاهی وجود داره که سوفسطایی ها رو به نوعی افراد مغالطه‌گر معرفی میکنن و اینطور میشناسن. در این اپیزود قراره به این جریان بپردازیم. در قسمت‌های قبل گفتیم که در یونان باستان یک نوع تفاوت آرا به وجود اومده بود و هر کسی نظریه فلسفی ارائه کرده بود. فیلسوفان زیادی وجود داشتن، هر کدوم نظام فلسفی خودشون رو داشتن و بین اینها مغایرت و تفاوت خیلی زیاد بود. مثلا اونهایی که یک جریان شبیه به هم داشتن از ایده مشابهی صحبت می‌کردن، از مسئله خمیر مایه یا مادت المواد، ریشه جهان صحبت می‌کردن، هر کدوم اومده بودن یک خمیرمایه برای عالم معرفی کرده بودن. یا مثلا اینکه اومده بود میگفت که نه، چند تا خمیرمایه در عالم وجود داره. یکی میگفت تعداد خمیرمایه‌ها بی‌نهایته. همینطوری این آرا و نظرات خیلی متفاوت و مختلف و متنوع بود. از طرفی نظریاتی مثل نظریات پارمنیدس یا هراکلیتوس اعتماد رو از درک ساده و درک اولیه به نوعی به بیانی عقل سلیم، یعنی اون چیزی که مردم به سادگی میبینن و درک میکنن، اعتمادها از این نوع نگاه سلب شده بود. یعنی خب مثلا اینها علیه مسئله حرکت استدلال کرده بودن، میگفتن حرکتی در عالم وجود نداره و به همین خاطر مردم به این فکر میکردن که خب ما برداشت خودمون اینه که حرکت وجود داره، ما حرکت رو احساس میکنیم، پس ممکنه که احساس و برداشت شخصی ما صحیح نباشه. اینجاست که توجهات به سمت فاعل شناسایی جلب میشه. یعنی ما یک مفعول شناسایی داریم که بهش گفته میشه ابژه در زبان فلسفی، و یک فاعل شناسایی داریم، یعنی کسی که شناسایی رو انجام میده، فلسفیدن رو انجام میده، نگاه به عالم رو انجام میده، و به این میگن سوژه در زبان فلسفی. اینجا نگاه به سوژه جلب شد، یعنی این که خب پس ممکنه تمام مسئله این نباشه که عالم از چی به وجود اومده، خمیرمایه عالم چیه، ممکنه بخشی از مسئله این باشه که ما چطوری هستیم، برداشت ما از عالم چطوریه، ما چقدر میتونیم عالم رو بشناسیم. توجهات بر اساس این تفاوت آرا جلب شد به این که خب شاید یک بخشی از مسئله هم در درون خود ما باشه. عامل دیگه‌ای که باعث جلب توجه به فاعل شناسایی بود، بعضی‌ها اینطور عنوان کردن که ارتباط یونان با فرهنگ‌های متفاوت بود. یعنی اینها بعد از حمله ایرانی‌ها و بعد از اینکه با فرهنگ‌های مختلف مصر و جاهای دیگه ارتباط پیدا کردن، تمدن‌های بزرگی مثل ایران و مصر و تمدن‌های کوچیک و به نوعی کمتر نسبت به تمدن خودشون منسجم، وقتی که با اینها ارتباط پیدا کردن دیدن که چقدر تفاوت آرا در بین اینها وجود داره. یعنی هر فرهنگی نگرش خودش رو داره، هر کی خدایان خودش رو داره، هر کدوم یک نوعی به عالم نگاه می‌کنن. پس توجهشون جلب شد که ای بابا، بخشی از مسئله هم در درون ما ممکنه باشه و ممکنه که همه چیز در اینکه عالم چه صورتی داره، عالم از چی تشکیل شده نباشه. این رو هم باید گفت که کلمه سوفسطایی به لحاظ معنای لغوی بیشتر سوفیست به معنی کسیه که آموزگاره، کسی که در ازای مزد چیزی رو آموزش میده، همچین معنایی داره. خب حالا این نام سوفسطایی ها، این عنوان، همونطور که خیلی از جریانات چه در فلسفه چه در مثلا هنر، نامگذاریشون به این صورت نبوده که خود پیروان اون جریان، خود کسانی که در این مسیر بودن و به این عنوان شناخته شدن، اومده باشن این اسم رو روی خودشون گذاشته باشن. خیلی اوقات از طرف دیگران گذاشته شده و حتی خیلی اوقات عنوان بدی براشون به حساب می اومده. مثلا ما در هنر همین رو داریم و خیلی جا پیش اومده که عنوان رو افراد دیگه رو اینها گذاشتن. اسم اکثر مکاتب هنری رو ما میبینیم یا اتفاقی گذاشته شده و خیلی اوقات از طرف منتقدین بوده، کسانی که حتی اون جریان رو دست کم میگرفتن یا به سخره میگرفتن. کلمه سوفسطایی هم اینطوری روی این جریان گذاشته شده و اینطور نیست، زیاد اینطور نیست که بگیم یک مکتب مشخص بوده و اینها از همه از یک جا ریشه میگرفتن، بیشتر یک جریان و یک سیر رو نشون میده و حدود 26 سوفسطایی امروز نامشون باقی مونده و معرفی شدن و هر کدوم از اینها نظرات خیلی متفاوتی داشتن با هم دیگه، اما یه سری وجه اشتراکاتی داشتن که باعث شده کلمه سوفسطایی بر همه اینها بار بشه. نکته مهمی که درباره فعالیت سوفسطایی ها وجود داره اینه که قبل از جریان سوفیسم و جریان سوفسطایی گری همه سعی می‌کردن عالم رو به طور کلی درک کنن و بعد بیان سراغ موضوعات جزئی درباره اینها اظهار نظر کنن، یعنی نظری کلی بدن که عالم از چی تشکیل شده، کلیت عالم به چه صورته، بعد بیان درباره مسائل جزئی تا جایی که تونستن و تا جایی که پژوهش و تأملشون اجازه داد اظهار نظر کنن. اما جریان سوفسطایی یه تفاوت عمده براش برشمرده شده و محققین روی این نکته دست گذاشتن که اینها از مسائل جزئی شروع کردن و بعد به سراغ مسائل کلی رفتن، شروع کردن روی امور جزئی عالم، روی تجربیات، روی مشاهدات خود ما از عالم تحقیق و بررسیشون رو آغاز کردن و بعد از این رفتن سراغ نتیجه گیری کلی. و به کجا رسیدن؟ به اینجا که نتیجه گیری کلی ممکن نیست و نمیشه نتیجه قطعی درباره عالم پیدا کرد، چون میدیدن که چقدر تنوع در عقاید و آرا وجود داره و از طرفی چقدر جزئیات در عالم گسترده است و نمیشه از اینها نتیجه گیری کلی کرد. این تفاوت بعدن در منطق خیلی مهم میشه و خیلی مسئله شناخته شده، یه تفاوت بین ارائه برهان و استقرا مثلا. یعنی شیوه استقرا اینه که ما میایم تمام افراد یک مجموعه رو مورد بررسی قرار میدیم، بر اساس اون حکم کلی میدیم، یعنی نگاه مونیم میگیم این فرد اول این ویژگی رو داشت، فرد دوم این ویژگی، فرد سوم، همه افراد رو مورد مطالعه قرار میدیم، آخر میگیم همه این افراد این ویژگی رو دارا بودن چون همه رو مشاهده کردیم. اما شیوه دیگه اینه که میایم نتیجه گیری کلی میکنیم، از بالا نتیجه گیری میکنیم، یعنی میگیم شکل منطقیمون رو طور دیگه میچینیم، یک حکم کلی میدیم و این رو بر تمام افراد بار میکنیم. پس این شیوه بعدن خیلی مهم میشه در دانش منطق. هدف اصلی سوفسطایی ها هم به نوعی میشه گفت که عملی بوده نه نظری، یعنی اصلا اینها نمیخواستن که مسائل رو به صورت نظری بررسی کنن و چون اعتقادی به این نداشتن که مسائل نظری میشه درشون به نتیجه و جواب قطعی رسید، بیشتر دنبال عمل بودن، میخواستن ببینن که از لحاظ عملی چه نفعی رو میتونن به جامعه خودشون برسونن، چه تغییراتی رو میتونن در جامعه ایجاد کنن. به همین خاطر بعدن شیلر که یکی از پایه‌گذاران مکتب پراگماتیسم آمریکاست که بعدها حالا خیلی بعدها در برای صحبت خواهیم کرد، خودش رو پیرو یکی از این سوفسطاییان، یکی از فیلسوفان به نام سوفسطایی به نام پروتاگوراس معرفی میکنه و میگه که نظریات ما اینن با همون نگاه فلسفیه که قابل مقایسه است. اینها هدفشون عملی بود، میخواستن در عمل تغییراتی رو در جامعه پیاده کنن، پس شاگرد میگرفتن. چیکار میکردن؟ کاری که اینها میکردن این بود که شاگرد میگرفتن. گفتیم که کلمه سوفیست هم به معنای آموزگار هست به نوعی، کسی که در ازای مزد دانش و حکمت رو آموزش میده. اینها در شهرها سفر میکردن عموما غالبشون و به افراد مطالب لازم، مطالبی که در دانش اون روز مورد بحث بود و اهمیت داشت رو آموزش میدادن. یکی از عوامل تاریخی که در پیدایش سوفسطایی ها مهم دونستن اینه که جامعه سیاسی اون دوره تغییر کرده بود. خیلی ها روی این تاکید دارن که کلن هر تغییری در فلسفه به وجود میاد برخواسته از عوامل اجتماعی و شرایط سیاسی اجتماعی اون روزگاره. در روزگار سوفسطایی ها هم بعد از جنگی که با ایران داشتن یونانی ها و تغییراتی که در جامعهشون به وجود اومده بود به لحاظ سیاسی، این مسئله ایجاب میکرد که بین مردم آموزش داده بشه، بین مردم یک سری آموزش هایی شکل بگیره و بین مردم عامی. چرا؟ چون مثلا در آتن جمهوری به وجود اومده بود، مردم عامی باید رأی میدادن، باید نظر سیاسی میداشتن، پس اینها کارشون رونق گرفت، کسانی که به مردم حکمت رو آموزش میدادن و اینها یکی به این دلیل که پول میگرفتن مورد نکوهش قرار گرفتن، که البته کار بدی نبوده اون دوره، اما احساس میکردن که این خطر وجود داره که اینها بابت پول هر کاری بکنن و بابت پول هر نکته سعی و غلطی رو آموزش بدن، طرف هر جریانی بیرن. این بود که مورد مذمت بودن تقریبا. و جالبه که حتی راسل به این اشاره میکنه که امروز هم که دیگه چیز عادیه که استادان فلسفه در دانشگاه پول بگیرن و مزد بگیرن بابت کار و خدمتشون، اما هنوز هم بعضی ها این سوفسطایی ها رو سرزنش میکنن و نمیدونن این سرزنش به خاطر همین بوده که اونها اون زمان طلب مزد میکردن در ازای آموزش. نکته بعدی هم که باعث بدنامی اینها شده تقریبا این بود که به شاگردانشون جدل یاد میدادن، فن پیروزی در بحث رو یاد میدادن، چون در اون زمان مسئله دعاوی قضایی خیلی اهمیت داشت. میدونیم که مثلا محاکماتی بود، هیئت منصفه حتی داشتن و خیلی براشون مهم بود افراد که بتونن در مسئله دعاوی قضایی چیره دست باشن و بتونن از خودشون دفاع کنن یا ادعایی را علیه کسی مطرح بکنن. این بود که اینها چون به شاگردان جدل یا فن غلبه در بحث رو یاد میدادن، تا حدودی بدنام شده بودن. یعنی فکر میکردن که اینها میخوان مردم رو به غلط بندازن، میخوان مردم رو فریب بدن و راههای فریب دادن مردم رو دارن آموزش میدن. همونطور که گفتم تعداد سوفسطایی هایی که امروز نامی ازشون هست خیلی زیاده و خیلی هاشون معرفی میشن در کتاب های آموزش فلسفه، اما من دو تاشون رو بیشتر حائز اهمیت میبینم و قصد دارم معرفی کنم و فقط همین توضیح رو بدم که بقیه با اینها خیلی جا تفاوت رأی دارن، اما شیره اصلی و جان مطالبشون همونیه که گفته شد. یعنی اینکه نمیشه به شناخت قطعی درباره مسائل نظری عالم رسید و روی شناخت عملی بیشتر تاکید داشتن، اینکه در عمل چه کاری مهمه و چه نکته‌ای قابل توجهه. و این خلاصه مسئله اصلی در بحث‌های فلسفی اینها بوده. فیلسوف اولی که قرار ازش صحبت بشه پروتاگوراس هست، که شاید شناخته شده ترین فیلسوف سوفسطایی باشه، که در حدود 481 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا اومده و اهل آبدرا بوده، اما بعداً به آتن سفر میکنه و تحت حمایت پریکلس قرار میگیره، همون شخصی که زمامدار آتن بود در اون دوران. و گفتن که بعدها، حالا روایت درباره ادامه زندگیش خیلی متعدده، اما گفتن که در آتن باهاش خوب برخورد نمیشه، بعدها محاکمه میشه، فرار میکنه از اونجا، کتاباشو میسوزونن و به بیدینی و بیخدایی متهمش کردن، چون یک سری همچین عباراتی داشته، میگه که مثلا من نمیتونم درباره خدایان نظری بدم و نمیتونن خدایان به وجود اومده باشن، همچین مسائلی رو مطرح کرده. مشهورترین عبارتی که از این پروتاگوراس وجود داره اینه که گفته انسان مقیاس همه چیز است، مقیاس هستی آنچه هست و نیستی آنچه نیست. این مهمترین عبارتیه که ازش وجود داره و حتی تفاسیر متفاوتی هم از این شده. در گذشته بیشتر تفسیری که از این میشد این بود که میگفتن انسان رو انسان فردی در نظر میگرفتن، یعنی میگفتن هر انسانی مقیاس همه چیز برای خودشه، این رو فردی ازش برداشت میکردن، یعنی هر کی هر طوری که فکر میکنه همون براش درسته، چون ما نمیتونیم شناخت قطعی داشته باشیم پس نمیتونیم باورهای بقیه رو محکوم کنیم، هر کی از هر چیزی که میگه برای خودش درسته و هر کی عقیده خودش رو داره. این برداشت قدیمی از این صحبت بود و افلاطون و شاید ارسطو هم همچین برداشتی داشتن و این رو نقد میکردن، اما بعدها یک همچین برداشت به وجود اومد که شاید انسان نوعی مد نظر بوده، یعنی میگه اون چیزی که مجموع انسان‌ها بهش اعتقاد دارن مقیاس همه چیزه و اون درسته، چیزی که مورد باور عکس همه مردم باشه. حالا اگر کسی مجنون باشه، اگر کسی بیمار باشه و به چیز دیگه‌ای باور بیاره و ایمان بیاره، اون قابل اعتنا نیست، چون با عقل سلیم غالب مردم نوعی، انسان نوعی سازگار نیست. مثلا این چطور این تمایز مشخص میشه؟ فرض کنید که یک نفر از بیرون میاد داخل خونه، این مثال یک خیلی رایجه در این باره، یه نفر از بیرون وارد خونه میشه و میگه اوه خونه چقدر گرمه، در این حال یه نفر از اتاقی که گرمتر بوده وارد اینجا میشه و میگه اوه اینجا چقدر سرده. خب اینها کدومشون درست میگن؟ این اتاق بالاخره سرده یا گرمه؟ اینجاست که این تمایز به چشم میاد، یعنی این اتاق برای این گرمه، اینی که از بیرون اومده درست میگه اتاق گرمه و اونی که از اتاق گرمتر اومده بله اینم درست میگه اتاق براش سرده. اما مثال دیگه ای که در این باره میشه زد، یه مثالی که چالش برانگیزتره، کسی که از بیماری یرقان رنج ببره همه چیز رو ممکنه زرد ببینه، یعنی ممکنه اشیایی که زرد رنگ نیستن در چشم بقیه مردم رو همین شخص زرد رنگ ببینه. خب اینجا چطور ما متوجه میشیم این داره رنگ ها رو درست میبینه و درست تشخیص میده و همه چیز زرده، یا مایی که به این بیماری مبتلا نیستیم و همه چیز رو زرد نمیبینیم درست میگیم؟ اینجا نکته مهمی که پروتاگوراس ظاهرا مطرح کرده اینه که میگه خب سلامتی بهتر از بیماری دیگه، درسته؟ خب حالا که سلامتی بهتره، پس درست هم اینه که همه چیز زرد رنگ نیست. یعنی فقط از لحاظ عملی بررسی میکنه، میگه آقا این بهتره، پس برداشت این هم درست تره. مثلا فرض کنیم میگه فردی که جنون داره برای جامعه از فردی که سالمه خب کمتر به کار میاد، کمتر میتونه به جامعه خدمت کنه. کسی که سالمه فایده بیشتری برای جامعه داره. پس اعتقادات انسان سالم درسته و مورد تایید باید قرار بگیره. یعنی اگر فرد مجنون ادعایی میکنه، چون این فرد فایده کمتری برای جامعه داره، یا اینطور بگیم که به هر حال حتی برای خودش فردی که سالمه راحت‌تره تا فردی که مجنونه، به همین خاطر ما عقیده اون فرد سالم رو باید در نظر بگیریم. یه نکته دیگه هم که هست اینه که مورد بحث قرار گرفته که آیا این تمایز رو در اخلاق هم وارد کرده یا نه، یعنی اینکه آیا اعتقاد داشته امور اخلاقی هم شبیه امور شناخت شناسی نسبی هستن، برای هر فرد به نسبت خودش وجود دارن، هر فردی باید اعتقادات خودش رو داشته باشه. این هم مورد بحثه که آیا در این باره هم اعتقاد داشته، مثلا اگر کسی فکر میکنه قتل خوبه، آیا قتل برای اون فرد خوبه، و اگر کسی اعتقاد داره که قتل بده، قتل برای اون فرد کار بدیه. این هم مورد بحثه و نمیشه نظر قطعی دربارش داد، خیلی بحث ریز میشه اگر بخوایم که دربارش بحث و بررسی کنیم. ایشون در دستور زبان، در علم دستور زبان و گرامر پیشگام بود، خیلی در این زمینه فعالیت داشت و این ویژگی عمده سوفسطایی است که عموماً در بلاغت و در دانش دستور زبان دست دارن و فعالیت دارن. یه نکته هم اینجا به نظرم خوبه که بگم، راسل معتقده که افلاطون این نگاه رو وارد فلسفه کرد که نگاه کنیم ببینیم وقتی ما داریم فلسفه ورزی میکنیم، وقتی که داریم اندیشه ورزی میکنیم، نگاه کنیم ببینیم ثمره این بحث فلسفی ما در خارج چیه، نتیجهش در خارج چیه. اگر من این مبحث فلسفی رو به این نتیجه برسونم، این چه اثری روی جامعه میذاره، مردم دربارش چی فکر میکنن، باعث میشه که مردم چه رفتاری انجام بدن. و این رو بسیار اشتباه میدونست و به شدت باهاش مخالف بود. با این نگاه راسل با این نگاه عمیقا مخالف بود و معتقد بود که افلاطون که به عنوان دشمن جامعه باز معرفی شده توسط پوپر، اشتباه اصلیش این بوده که اینطوری نگاه میکرده به مسائل و این رو یاد فلاسفه داده. درباره سوفسطایی ها هم یکی از مسائل اینه که اون زمان، یعنی بعدها خیلی بهشون اینطور نگاه شده که ثمره بحث های اینها اینه که مردم رو شگرا میکنن و وقتی که شگرا بشن، مردم هیچ پایه مشخصی برای زندگیشون ندارن، در نتیجه ممکنه این کار به هرج و مرج منجر بشه. اینطور وقتی که اینها به جدل میپرداختن، اینها میترسیدن از اینکه حق و باطل از هم غیر قابل تمایز بشه و در نتیجه بی اخلاقی در جامعه حاکم بشه، هرج و مرج حاکم بشه. خیلی با این مشکل داشتن و به همین خاطر با سوفسطایی ها مقابله میکردن. مثلا قطعی که به صورت طنز البته گفته شده، مثلا در مکالمه بین دو سوفسطایی میگن که مثلا این فرد اول پرسید آیا تو سگ داری در خونه؟ گفت بله من یک سگ دارم. گفت اون سگ پس مال توه؟ گفت درسته. گفت خب اون سگ تو فرزند هم داره، بچه هم داره؟ گفت بله چند تا توله هم داره این سگ. گفت خب این سگ مال توه و این سگ پدره؟ گفت درسته. گفت خب سگی که پدره و مال توه میشه پدر تو و اون سگ پدر توه، اون توله ها برادران تو هن، و مثلا یک همچین عبارت تو این آمیزی. یعنی میخوام بگم که یک همچین نگاهی داشتن به سوفسطایی ها و فکر میکردن که نتیجه این جدل های اینها این میشه که هیچ پایه مشخصی برای دانش وجود نداره و در نتیجه بی اخلاقی حاکم میشه، یک سری همچین مسائلی به وجود میاد. خب گفتم که به دو فیلسوف سوفسطایی که از بقیه بیشتر حائز اهمیت هستن و بیشتر مورد توجهن خواهیم پرداخت. دومیشون گورگیاس هست که تفاوت اصلی که با پروتاگوراس داره اینه که اینطور تحلیل شده که میگن پروتاگوراس همه چیز رو درست و حقیقی میدید و گورگیاس برعکس همه چیز رو نادرست و غیر حقیقی میدید. یعنی میگفت هیچ چیز وجود نداره اصلا تا به اینجا پیش رفته بود. پروتاگوراس میگفت همه چیز وجود داره، هر کی هر عقیده داره اون برای خودش درسته، پیش خودش درسته. گورگیاس میگفت نه، اگر چیزی وجود داشته باشه یا بعد از قبل بوده باشه یا به وجود اومده باشه، اما نمیشه چیزی از وجود به وجود بیاد. خب چیزی که قبلا از وجود بخواد به وجود بیاد معلومه که قبلا وجودی قبل از اون بوده. اگرم بخواد از عدم به وجود بیاد خب این محاله، مگه میشه چیزی از هیچ به وجود بیاد؟ اما نمیتونه ازلی هم باشه، یعنی همین که از قبل وجود داشته. چرا؟ چون اگر چیزی بخواد ازلی باشه باید نامتناهی باشه، و چیزی که نامتناهیه نمیتونه در خودش باشه نه در جای دیگه. اگر بخواد در جای دیگه هم باشه اینم محاله، پس ازلی بودنش هم محاله. به همین ترتیب ادامه میده، امکان شناخت رو مثلا رد میکنه، میگه یا حالا بالفرض که چیزی هم وجود داشته باشه ما از کجا میتونیم بشناسیمش؟ ما توان شناختش رو نداریم. درباره این استدلال میکنه، دوباره استدلال میکنه، میگه حالا گیریم که شناخت هم برای کسی محقق شد، این شناخت قابل انتقال نیست چون هر دالی غیر از مدلوله. یعنی چی؟ به بیان ساده بگم، اگر ما چیزی رو ببینیم چطور میتونیم این دیدنمون رو به کس دیگه منتقل کنیم، براش تعریف کنیم؟ خب این تعریف کردن چیزی غیر از دیدنه. اون چیزی که من دیدم به ذهن اون فرد منتقل نمیشه، صرفا چیزی که از من شنیده به گوشش میره. و از کجا معلوم که دقیقاً همون چیزی رو بفهمه که من گفتم؟ پس اینطوری این شکگرایی رو خیلی گسترده میکنه و شناخت رو مطلقاً نفی میکنه، وجود داشتن رو نفی میکنه. و خب مشخصه که اینها باعث ترس میشده در فیلسوفان یونان باستان و در صدد این برمی اومدن که به این مطالب جواب بدن، که این باعث شد که فلسفه خیلی پیشتر بره و خیلی گسترده تر بشه و هیجان انگیز تر بشه. پس ما مدیون هم هستیم به نوعی به این شک گرایی، و حتی اون فیلسوفانی که به شدت با اینها مخالفت میکردن، مثلا افلاطون و ارسطو که بعدها اومدن، اینها هم مدیون اینها هستن که یک همچین مسائلی رو مطرح کردن، بحث ها رو گسترده کردن تا بعدها اونها مسائل بیشتری برای جواب دادن داشته باشن و برای بحث و بررسی داشته باشن. این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه. ایام بکام.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.